بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 736 سطر 5. الا ان یأتین بفاحشه مبینه مستثنی عن الاول، ای الا ان تفعل المرأة فاحشه ظاهره و مظهره. در آیهی که میخوندیم دستور داده شده بود که مطلقه رو از بیتش خارج نکنید و او هم از بیت خارج نشود. حالا استثنایی میاد، الا ان یأتین بفاحشه مبینه. این استثنای از اولیست یا استثنای از دومی؟ استثنای از لا تخرجو هنه است که اولیست، یا استثنای از لا یخرجن است که دومیست. ابتدایشون میفرمد که استثناء از اول است، این استثناء از لا تخرجو هنه است. بعد در 11 یا 12 خط بعد میگه و یحتمل الاستثناء عن الثانی، یعنی احتمال داره که استثناء از لا یخرج نباشه. هر دو احتمال رو طرح میکنه، منتها احتمال این که مستثنای از اولی باشد در نظرش قوی تره و بحث رو در او بیشتر ادامه میده. پس الان بحث ما در اینه که خارجشون نکنید مگر اینکه اتیان کنن به فاحشه مبینه. لا یخرجنه رو مثلا نمی کنیم، بعد در آخر لا یخرجنه مثلا می کنیم شد. خب حالا اون فاحشه ای که مجوز اخراج میشه چیه؟ در ابتدا میگن قیله هی انتب زوال از زوج، بعد در 8 خط بعد میگن او انتزنی و تفعل ما یوجب و حده ها. بعد در 2 خط بعد از اون 8 خط بعد میگه و یحتمل کن الفاحشه مطلق المعصیه. 3 تا احتمال در اینجا نقل میکنه در باره فاحشه که فاحشه چیه. یکی احتمالیست که اول میگه تبزو علی الزوج و توضیح، یکی هم تزنی و تفعل ما یجب الحد، یکی هم مطلق المسیح. اولین معنی که میکنه اینه که فحاشی کند بر زوج و اذیت کند اهل خونه رو. دیگه میبینن که به حرج افتادن بیرونش میکنن، چون حرج نفی میشه. این بالاخره ساکن این خونه یا اون شوهر به حرج میفته بر اثر این رفتاری که این زن میکنه. چون حرج منفی است پس اخراج که رافع حرج مجازه. قول دوم هم یا احتمال دوم اینه که زنا کرده باشه یا کاری که احتیاج به اجرای حده انجام داده باشه، خب میبرنش بیرون از خونه برای این که اجرای حد کنن. رو برش میگردنن یا بر نمیگردنن سر برگشتن هم حرفه. احتمال سوم اینه که معصیت بکنه، هرچی مطلق معصیت باعث میشه که بتونن از خونه اخراجش کنن. این سه تا احتمال ذکر میکنه. در بینم قولی از قاضی نقل میکنه که انشالله وقتی رسیم از میکنه. صفحه 736 هستیم، سطر 5. الا ان یأتین بفاحشه مبینه میفهمد این مستثنی از اولی، یعنی از لا تخرجوهن، از اول یعنی از اون نهی اول، چون دو تا نهی داشتیم، یکی به لا تخرجوهن لا تخرجوهن نبود، یکی هم به لا یخرجن نبود. حالا این را استثنا میگیریم از اون اولی. ای الا ان تفعل المرأة فاحشه ظاهره و مظهره، مگر این که زن کار بدی انجام بدهد که اون کار بد ظاهر بوده یا بعدا ظاهر شده. مثلا فرض کنید که رفت آمده با مرد میکنه، خب این ظاهره، یا مخفیانه مرتکب زنا میشه بدن روشن میشه، فحش میده، این ظاهره. کار مثلا بد میکنه، شراب میخوره، کاری میکنه که اجزای حل لازم داره، این مخفی انجام میده، ولی یه جوری اتفاق میشه ظاهر میشه. این فهمت فرق نمیکنه چه ظاهر باشد چه ظاهر بشود. کلمه مبینه شامل هر دو میشه. مبین باشد به ذات یعنی بیان یعنی ظاهر، یا مبین باشد به وسیله اتفاقاتی که میفته یعنی مظهر. فاحشه رو که ظاهر است یا مظهر است اتیان کند، اگر اتیان کرد از خونه میشه اخراجش کرد. قیلهی یعنی این فاحشه، ان تبزو علی الزوج، اینی که فحش به زوج بده. بزی یعنی فحاش، در سویتی میخونگی تبزو هم یعنی فحش بده الازوز. و توضیحه، توضیحه یعنی با فحش ازش کنه یا به هر وسیله دیگه. و توضیح اهلهو یعنی اهل مزه، اهل خانه رو اذیت کنه. و این ایزن یزود الاخراج، اخراج جایز است به هازن نست. به هازن نست یعنی به همین که از آیه که فرموده الا ان یکین به فاحشه مبینه. و ضرر یعنی و یزود الاخراج یه ضرر اصلا بر به هازن نسته، اصلا بر هازن نسته. جایز از اخراج به خاطر ضرر یعنی به خاطر دفع ضرر، ضرری که هم عقل نفیش میکند هم عقل هم نفر نفیش میکند. خب پس اخراج جایز شد. اخراج جایز به معنی این که حقی که داشت ساقط شد یا نه. این که زن در منزل سکنه داده میشه حقیست که برای زن قرار داده شده، به خدا هم قرار داده. این حق زناشویی نیست، این نفقه نیست، نفقه حق زناشوییه. این بعد از زناشوییه، این بعد از طلاقه، یه حق جدیده. نفقه رو نشود ساقط میکنه، این اگه زن ناشزه بشه حقی که در نکاح داشته که نفقه و سکنا و لباس باشه که همه رو با هم ستایی رو میگیم نفقه، این ساقط میشه. اما آیا با نشود، آیا این حق که مربوطه به طلاقه، حق جدیدی که سکنای در بیته، اینم ساقط میشه یا نه؟ اگه حق ساقط بشه دیگه لازم نیست ما این زن رو برگردونیم بخونیم. اما اگر حق ساقط نشه، خب این زن اگر اون مزاحمتاش برطرف شد حقش باقیست، برمیگرد بخونیم. پس نشوز نفقه رو ساقط میکنه. آیا این فاحشه، نشوز حق نفقه رو ساقط میکنه، آیا فاحشه حق سکنایی در بیت رو ساقط میکنه یا نه؟ اگر ساقط کنه دیگه لازم نیست زن رو برگردونن بخونه، حق ساقط شده تموم شده، هرچند آدم خوبی بشه دیگه اذیت نکنه. ولی اگر حق ساقط نشده باشه، این زن حقش باقی باشه، خب تا وقتی مزاحمت و فحاشیش هست بیرونش میکنن، وقتی مزاحمت ها برطرف شد بچ میگردنه. الان این بحث ما نیست، بحث ما این بحثی که من گفتم مال بعده. بحثی که الان میخوام مطرح کنیم بحث که قاضی مطرح کرده، بیضاوی مطرح کرده. بیضاوی گفته که حق ساقط میشه و سقوط حق به اینجا مثل سقوط حق به نشوزه. مرحوم محقق اشکال میکنند، میفهمند که نشوز دلیل سقوط این حق نمیشه. قاضی هم نگفت دلیل میشه. قاضی گفتش که این اتیان به فاحشه مثل نشوز است. در چی مثل نشوزه؟ در این که حق زن رو ساقط میکنه، یعنی نشوز حق نفقه رو که حق زن در نکاح ساقط میکنه، این فاحشه حق سکونت رو که حق مربوط به زمان طلاق ساقط میکنه. ولی نگفت نشوز باعث سکوت میشود. از عبارت قاضی برمیاد که فاحشه رو مثل نشوز حساب میکنه، حکم نشوز بهش میده. لذا مرحوم مرتضی اشاره میکنه، ظاهر عبارت قاضی اینه که همونطور که نشوز حق نفقه رو ساقط میکنه، این اتیان به فاحشه هم حق سکونت رو ساقط میکنه. نمیخواد بگه اتیان به فاحشه نوعی نشوزه، خواهد تشبیه کنه، اون مسخطه اینم مسخطه. ولی حالا فاحشه نسبت به نشوز چه نسبتی داره هیچ بیان نمی کنه، ظاهره عبارت قاضی اینه. ولی مرحوم محقق میفهمد از کلام قاضی استفاده میشود که اگر زن ناشزه بود حق سکنه نداره، حق سکنه ساقط میشه. این رو استفاده میکنه. بعد میگه بلیسه کذاری، در حالی که اینجا نیست، یعنی نشوز حق سکنه رو ساقط نمیکنه. خب توجه شدید که از کلام قاضی میشه مطلبی رو به دست آورد که اشکال مرحوم محقق هم بهش وارد بشه. خواجه میگه فإنه کان نشوز فی اسقاط حقها، یعنی به منزل نشوزه، یعنی نشوز به حساب میاد. قاضی میگه، برای قاضی میگه که من اسم را گاهی اشتباه میکنم، حالا اون چی خیلی مهم نیست، معلوم میشه گاهی معنی ها را اشتباه میکنم، دیگه این را خودتون اصلاح کنید، دیگه معلوم اشتباهات روشنیه. نه خوب کار میکنید، بله بگید جایی که من اشتباه میکنم تذکر بزن. ولی قاضی میگه که اتیان به فاحشه کن نشوز است، یعنی کنده هم مصداقی از مساجد نشوز. لذا مرحوم محقق برش اشکال میکنه، چون از کلامش اینو اگرچه به زحمت ولی میشه درمون از میکنم، ظاهر کلامش طوری نیست که اشکال مرحوم محقق بس وارد باشه، ولی میشه بالاخره کلام قاضی رو به سمت اون چیزی که محقق برش اشکال میکنه هل داد، سوق داد. مرحوم محقق میفهمد که از کلام قاضی استفاده میشه که حق سکونت برای مطلقه گذاشتن چون ناشزه نیست، حق سکونت به خاطر عدم نشوزه، به صورتی که اگر نشوز بیاد این حق ضایع میشه. بعد خود محقق میفهمد ولی حق این حرف درست نیست، سببی که سبب حق سکونت نسل نه عدم نشوز، پس اگر نشوز آمد سبب از این نمیره، چون سبب سکنا، سبب حق سکنا عدم نشوز نبود، که اگر عدم نشوز تبدیل به وجود نشوز شد این حق از بین بره. سبب نس بود، نس هم که از بین نرفته. ولو این زن اچان به ولو این زن ناشزه بشه، اون نسی که ما داریم که میگوید لا تخرج هن، نه این که ثابت نمیشه، نس به قوت خودش باقیست و خروج رو اجازه نمیده. پس حق سکنا به خاطر این نیمده که این شخص این زن ناشزه نیست تا با نشوزش از بین برود. بله اگه ناشزه شد نفقه ساقط میشه، ولی حق سکنه ساقط نمیشه مگر نشوز نوعی فاحشه باشد. اون وقت از باب این که اتیان به فاحشه کرده حق سکنه ساقط میشه. قال و فلقاضی و این نهو کن نشود فی اسقاط حقا مرحوم محقق میفهمد و فی تعمل کلام قاضی درست نیست. از یفهمو به همین سیغه با بیفال خونده میشه از یفهمو، یعنی کلام قاضی میفهماند که سبب سکنای زن مطلقه این بوده که کون هازوجتن غیر ناشزه، چون ناشزه نبوده حق سکنا پیدا کرده، ولی ظاهر معلوم حقیق میفهمد و ظاهر نبود لیشه جزاله. اینطور نیست که حق سکنا به خاطر ناشزه نبودن درست بشه، بل سبب هو انس، یعنی سبب حق سکنا نص همین آیه قرآنه. و این لم تکن مستحقتا لنفقه لنشوزها، ولو اگر ناشزه بشه مستحق نفقه نیست ولی مستحق سکنا هست، چون سکنا رو دلیل جدا که همین آیه است داره اثبات میکنه. و این لم تکن مستحقتا لنفقه ولو مستحق نفقه نشده لنشوزها. خب بعضی نشوزها خودش فاحشه است، اتیان به فاحشه است، میفهمد اونها بله اونها باعث میشه که ما بتونیم اخراجش کنیم، ولی اگر نشوز به حد فاحشه نرسد و مصداق فاحشه قرار نگیرد ما نمیتوانیم به صرف نشوز او را از خونه بیرون کنیم، بلکه تو خونه نگرش میداریم، فقط وجوب نفقه از اون میره که وجوب نفقه با اون طلاق هم از نرفته بوده. و از یفهم ان سبب سکنها کنها زوجتن غیر ناشزه. یفهم کلام قاضی که سبب سکنای این زن، یعنی سبب این حقی که پیدا کرده، این است که زوجه غیر ناشزه بوده، حالا که ناشزه شده اون سبب از این رفته، پس حق سکنا ازش ساقط میشه. مرحوم محقق میفهمد که وظاهر انه لیسه کذاله، اینطور نیست که سبب سکنا این باشد که از کلام قاضی استفاده میشه، بل سبب حق سکنا نص است، یعنی همین آیه قرآن. و این لم تکن مستحقتا لنفقه، ولو زن به خاطر ناشزه بودنش مستحق نفقه نباشد ولی مستحق سکنا هست و این حق رو براش همین نص ثابت کرده. و این لم تکن مستحقتا لنفقه لنشوزها به وجه لا یستقو علیه انهو فاحشه، زمیر علیه و نهو به نشوز برمیگرده. نشوز باید در حدی باشد که صدق نکند بر اون نشوز که انهو فاحشتون، اگر صدق کند بر نشوز که فاحش است، با وجود نشوز از خونه بیرون میره، به حق سکناش ساقط میشه، اون هم به خاطر این که این نشوزش فاحشه بوده و ایجان به فاحشه ساقط کننده حق سکناست. و لحاظا یجب ان یعن تکون فی البیت، لحاظا یعنی چون حق سکنای حق جداییست غیر از حق نفقه است، بنابراین اگر حق نفقه با نشوز ساقط می شود، حق سکناشون حق جداییست با نشوز ساقط نمی شه مگر نشوز به حد فاحشه برسه. لحاظا یعنی چون حق سکنا به خاطر ناشزه نبودن نیست بلکه سببش نسته است، به همین جهت یجب ان تکون این زن فی البیت الذی طلقت وهی فیه، در بیتی که طلاق داده شده در حالی که این زن در اون بیت بوده. اگر فقط این حق سکنا به خاطر غیر ناشزه بودن بود، یعنی در واقع مشتاقی از نفقه بود، بر مرد لازم بود به او سکنا بدهد، یعنی به زن سکنا بدهد، همونطور که در حال ازدواج به زن سکنا میده. یه سکنای خاصی معین نمیشد، در حالی که در اینجا سکنای خاص معین شده، فرموده شده که باید در همون خانه‌ای که طلاق داده شده سکنا داده شود. معلوم میشه اصل سکنا لازم نبوده، ولی اصل سکنا اگه لازم بود میتونست من چه خونه دیگه ستونش کنه، با تو همین خونه که طلاق شده نگرش داره. پس قرض اصل سکنا نیست که بگیم با ناشزه بودن از من میره، قرض سکنا خاصه، اون با ناشزه بودن از من نمیره. و لحاظه یعنی چون سبب نسل است، نه سبب این باشد که زوج غیر ناشزه بوده، به این جهت گفته شده که واجب است که انتکونه، یعنی تسکونه اون زن در بیتی که طلقت و هیفی، در بیتی که طلاق داده شده، در حالی که این زن در اون بیت بود. دلیل دیگه بر این که نسل عامل ثبوت این حقه، نه ناشزه نبودن و چیزهای دیگر، دلیل اینه که ولو طلاق طلاق باین باشد، که در طلاق باین دیگه نفقه مطرح نیست، باز این سکنا مطرحه، باز این سکنا باجب. پس این سکنا که واجب شده نه از باب نفقه است، نه از باب ناشزه نبودن زنه، بلکه یه حق جداییه. لذا در طلاق باین هم میبینید این حق موجوده، اختصاص به طلاق رجعی نداره که در طلاق رجعی نفقه هست، حالا شاید نفقه باشد. و نهو یجب سکنا و این کانت این زن باینه معدم استقاق نفقه و سکنا، نفقه و سکنا رو استقاق نداره، ولی سکنایی در بیتی که طلاق داده شده احتیاج داره. معلوم میشه این سکنایی که در بیت غیر از اون سکنه ایست که در زمان ازدواج موجود بود. میفهمد با آوه ظاهرون تموم شد، یه بحثی بود که ما با قاضی داشتیم تموم شد. و هذا المعنا، گفتیم برای فاحشه سه تا معناست. یه معنا این بود که تبزو علزوش و توضیحه و توضیح علم، این یه معنا بود. حالا مرحوم حقی محمد و هذا المعنا مرویان نهی بیت علی مصطفی، این معنایی که ما برای فاحشه کردیم از اهل بیت هم نقل شده که زن فحاشی کند و اذیت کند، این معنی فحاشی است. او انتزنا دیگه معنی دیگری است، عطف بر انتبزوه قیلهیه انتبزو، حالا عطف میگیریم میگیم او انتزنا، او انتزنا یا زن زنا کند و تفعل انجام دهد ما، یعنی گناهی رو که یوجب حد ما باعث حد زن میشود، یعنی باید حد برش اجرا کنیم. فتو خرج، این زن اخراج میشود الا انتو حد، تا حد برش وارد شد. خب حالا این سوال مطرحه که زن بعد از این که از خانه خارج شد یا اخراج شد برمیگرده یا برنمیگرده. میفهمند معنی اول رو میگیری یا معنی دوم؟ اگر مرادت از فاحشه معنای دوم باشه، خب برمیگرده، بردنش بیرون برای حد زدن، پس وقتی حدش هم شد برمیگرده من سر جای خودش. پس بنابر دومی بعد از این که حاجت که خروج برطرف شد، دو مرتبه برمیگرده این زن به منزل. اما در اولی چی؟ در اولی میفهمد نه دیگه، فحاش بود، موزی بود، بیرونش کردن، حالا دیگه دو مرتبه برگشتنش دار نداره. بعدم احتمال رجوع میدن، میگن احتمال داره که اگر خوب بشه و دیگه اذیت نکنه بهش اجازه بازگش بده. و ظاهر انها یعنی زن ترجع برگردنده میشه به بیت. فستانی یعنی در صورتی که فاحشش زنا یا عمل موجب حد باشه. دون الاول، اول یعنی اونجایی که فاحشش تبذو علی الزوج و توضیح و توضیح علیه باشد. بعد میفهمد و یختمل و فیه رجوع ای زن، یعنی در اولی هم احتمال رجوع هست ای زن، یعنی همونطور که در دوبونی، اما به شرطی که عالم باشیم که این زن اون کار قبلی انجام نمیده. به شرط احتمال رجوع فیه، یعنی در اولی هم شرط احتمال رجوع هست، احتمال جواز رجوع هست ای زن، یعنی همونطور که در دوبونی گفتیم رجوع هست. اما در اولی که روزو حاصل که رو برش میگردن هم بخونهش محل علم بعد و حصول ما حاصل اول، اگر علم داشته باشن به این که آنچه که از او صادر سابقا صادر شده دیگه صادر نمیشه، فوش نمیده، اذیت نمیکنه. این تموم شد. احتمال سوم نقل میکنه، گفتیم احتمال دارد که فاحشه به معنی فوش دادن باشه، احتمال دارد فاحشه به معنی زنا دادن باشه. حالا میگیم به یفتم الکون فاحشه مطلق المسیح، مطلق المسیح که یه ممکنه کسی دیگه فاحشه مطلق مسیحه، اگر این زن به مطلق مسیح گرفته شد از خونه بیرونش میکنه. بعد میفهمد به یفتم الکون فاحشه مطلق المسیح، این اصل بر اون قبلی هاست. و بچه سوم برای تفسیر فاحش است. اول بود ظاهره و مظهره، بعدن بود اول بود انتبزو، دوم بود تزنی و تفعل، سوم هست فاحش مطلق مسیح. کمال این بس تموم شد. تا حالا ما یا الهیتین و پایشتین رو استثناء از اولی یعنی از لا تخرجون نگرفتیم، حالا میگیم که عیبی هم نداره که استثناء باشد از دومی یعنی از لا یخرجن. لا یخرجن یعنی لا یجوز لهن الخروج الهیتین و پایشتین، یعنی مگر معصیت کنه و خارج بشن. که اگر استثناءش بگیریم از خروج تأکید رو میرسونه. یا به قولیشون مبالغه رو میرسونه. چرا مبالغه رو میرسونه؟ چون اطلاق کرده فاحشه رو بر خروج. معنی در صورت دوم اینطور میشه لا یخرج نه الا یتین به فاحشه، یعنی خارج نشوند از بیت مگر فاحشه ای که همون خروج احتیامش کنه. خب ببینید تعبیر فاحشه کرده از خروج و این مبالغه است در حرمت، در حرمت خروج. و یختم برای استثناء انسانی، یعنی این الهیتی نبه پاشه استثناء باشه از ثانی که لایه خروج نست. خب استثناء از ثانی باشه مفادش چیه؟ مبالغتن فی نهی، نهی رو تب مبالغه می کند، نهی از خروج رو، زیرا که بر این خروج اطلاق پاشه می کند. یعنی لا یجوز لها یعنی المرأة الخروج و لا یقع منها، ازش خروج هم واقع نمیشه، یعنی خارج شد دوباره برمیگردون سر جای خواهد ولش الا ان تفعل فاحشه، خروج ازش جایز نیست و برش واقع نمیشه مگر اینکه فاحشه ایجاد کند و هی با اون فاحشه خروج است. قال او بالقاضی. تلک حدود الله، سلام چه حدود الله، و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه. این روشنه. کلچا اشاره به چیه؟ می فهمد به تمام احکامی که ذکر شد. کلچا اشاره است به تمام احکامی که ذکر شد، حتی عدم خروج مرأه به اذن زوجها. همه اینها حدود خدا و ازشون نباید تجاوز بشه. و ظلم الخارج مبتداست. آیه میگه که و من یتعدی حدود الله، یعنی کسی که از حدود خدا خارج بشه و تجاوز کنه، فقط ظلم نفسه، به خود ظلم کرده. حالا ایشون میگه که ظلم کردن اون شخصی که خارج از حدود الله هست به خودش به چه معناست؟ اینم به معنی اینه که خودت در معرض عقاب قرار داده. کسی که خودت در معرض عقاب قرار داده بشه به خودش ظلم کرده. و ظلم الخارج، الخارج الفلامش الفلام موصوله است، یعنی شخصی که خارج شده از حدود الله. ظلم الخارج عن حدود الله، این ظلم الخارج هست که مبتدا است به اعتبار انه از انه ارز حال العقاب خبره. ظلم کردن شخص خارج، شخصی که خارج باشه از حدود الله، مطلقا، مطلقا یعنی که اون حدود الله همین حدود مذکور در این آیه باشه یا نه حدودی دیگه باشه، هر حدی شد. نفسهو، نفسهو مفعول ظلمه، الخارج که مضاف الیه ظلمه فاعل ظلمه، نفسهو مفعوله. ظلم کردن شخصی که خارج از حدود الله هست، خودش را ظلم به خودش کردن، به اعتبار این است که خودش را، به اعتبار این است که شرین است عرض حال عقاب، خودش رو یعنی نفسش رو در معرض عقاب، در معرض سخط خدا و در معرض قضای خدا قرار داده. وقت گفتیم حدود هم مطلقا، یعنی که حدود مذکوره باشد، حدودی که در این آیه ذکر شده که حدود مذکوره نباشد. فهو، و با این توضیحی که ما برای این آیه دادیم، فهو یعنی این تیکه از قول خدا، یدل علی جواز اطلاق ظالم و منفعل مسیحت. هر کس مسیحت کند بهش میشه گفت ظالم. ایشون میخواد یه استفاده از این اطلاق بکنه که آیه اطلاق کرده ظلم، ظلمر ظلم را بر کاری که این شخص خارج من حدود الله انجام داده، و کسی که مسیحت میکنه خارج از حدود الله میشه، پس ما میتونیم بر او اطلاق ظلم کنیم و بهش بگیم ظالم. فهو یعنی این قسمت از آیه با این بیانی که ما کردیم دلالت میکند بر این که اطلاق ظالم بر من فعل مسیحت جایزه. بعد میفهمد که ممکنه دائره مسیحت رو زیغ کنیم، بگیم اطلاق ظالم بر مرتکب هر مسیحتی جایز نیست، ولی اطلاق ظالم بر مرتکب مسیحت کبیره جایزه. و یمکن تخصیص ها، یعنی تخصیص مسیحت به کنه ها کبیره. بعد می شود ولیکن نظالم لهو اطلاقاتون و افرادون. ظالم اطلاقات دیگر هم دارد، در هر اطلاقی هم افرادی دارد. خب حالا قرض از اطلاق ظالم و چنین کسی چیست؟ چرا خدا بر چنین کسی اطلاق ظالم کرده؟ والغرض از تأکید و المبالغه فی ترک المنهیات و فعل المأمورات، خواسته مبالغه کنه که حتما منهیات رو ترک بکنید و الا ظالمید، حتما مأمورات رو انجام بدید و الا ظالمید، خصوصا احکام مذکوره در این آیه رو انجام بدید. خواسته مبالغه کنه و با مبالغه و تأکید بیان کند که منهیات رو ترک کنید، مأمورات رو انجام بدید، گرفتار معصیت نشید و الا ظالم حساب بشید. لا تدری، قسمت بعدی آیه رو میخونیم. لا تدری، خطاب به حضرت پیغمبر است، لزوم ایها النبی رو در اون موقع اضافه میکنه تا بفهمانه که خطاب به پیغمبر است. بعد تفسیر دیگه میکنن تا بگن اصلا لا تدری خطاب نیست، بلکه صیغه غایب مؤنث است، ضمیرش هم برمیگرده به نفس. چون فرمود فقط ظلم نفسه، حالا فرموده لا تدری، یعنی این نفس لا تدری. و پس لا تدری میتونه صیغه مخاطب باشه و میتونه صیغه قایم باشه. لا تدری ایها النبی یا لا تدری نفس عواقب الامور و الحوادث، دیگه خبر لا تدری است. چه لا تدری قایم بگیرید، چه لا تدری رو مخاطب بگیرید، عواقب الامور و الحوادث مفعولش میشه. نمیدانی عواقب و امور را و حوادثی که بعدن اتفاق میفته، ولی لعل الله یحدث و بعد ذالک طلاق امرن، نمیدانی چه خواهد که اتفاق خواهد افتاد، ولی شاید این اتفاق بیفته که خداوند بعد از طلاق امری را احداث کنه. اون امر چیست؟ اون امر چیه که خداوند بعد از طلاق ایجادش میکنه؟ رقبتن فرجعه از که در اینجور جاها ما ای رو تقدیر میگیریم، امر رو تفسیر میکنه به رقبتن فرجعه. خداوند دومرتبه یه رقبتی در دل مرد و زن میندازه که رجوع کنن و دومرتبه زندگی رو ادامه بدن. چی جوری رقبت رو ایجاد میکنه؟ به رفع ما یک رحمه در جانبه، به رفع و برداشتن آنچه که باعث کراهت شده بود. این رو از هر دو طرف برمیداره، من از جانبه مربوط به رفعه، یعنی مایسره رو هم از طرف زن برمیداره هم از طرف مرد برمیداره و خدمت حاصل میشه. همیزون
اینجا روایت آورده که فرمودن هم وضعی حفظه بوده که حتی پیغمبر وقتی نایی اومد وقتی رجوع کرده.
یعنی حفصه رو پیغمبر طلاق دادند و جنای آمد از اون که باعث کراهتشون بود صد نظر شدن و رغبت برایشون حاصل شده بود. حالا اون تعیین مصداقه، اون تعیین مصداقه و الا آیه مطلقه. فجاء انه اشارتون ایشون آیه رو البته با احتمال اشاره میگیرن به این که اگر کسی خارج از حد اله شود کار ناپسندی انجام داده و این کار نه تنها در آخرت عقاب داره بلکه در دنیا هم ندامت، شاید ندامت داشته باشه، باعث ندامت بشه. خب خارج از این حدود رو، خارج از این حدود باعث ندامت میشه. باعث ندامت میشه چطوری؟ چطوری شخصی که زنش رو طلاق داده بعد پشیمون میشه؟ میفهمند به این صورت که رغبت در اجتماع برایش حاصل میشه. رغبت در اجتماع یعنی رغبت این که با زن دوباره همراه بشه، دو مرتبه ازدواج کنه، ولی اتفاقی افتاده که جلوی این عمل، جلوی اعمال رغبت رو میگیره. مثلا زن ازدواج کرده با یه مردی دیگری، این دیگه نمیشونه دوباره ازدواج کنه، باعث پشیمونیش میشه. لعل الله یحدث امرن، یعنی امری رو که عبارت از رغبت احداث کند و تو مردی که طلاق دادی راه برات بسته باشه و نتونی این رغبت تو عمل کنی، پشیمون میشه. پس اصلا طلاق نده تا پشیمون نشی، یا از حدود الهی خارج نشو. تا چند هو اشارتون به این که خروج از حدود الله تعالی شیئیست که یوم کرد، اینا پسنده و یعزی صاحبهو، صاحبش را یعنی خارج شونده را اذیت میکنه و موجب ندامت میشه در دنیا ایزن، یعنی همونطور که اذیت میکند صاحبش را و عقابی در آخرت برای صاحبش درست میکند، همچنین در دنیا هم موجب ندامت میشه و اینجا هم عذابی بر او وارد میکنه که عذاب ندامته. از قد تسل و رغبت به اجتماع، رغبت به اجتماع یعنی رغبت با اینکه دوباره زندگی مجتمعی با ایزن داشته باشه براش پیدا میشه وقت حسل ما لا یمکن و لا یحسن مرهو زالک و به وقت حسل حالی است، در حالی که حاصل شده است. ما یعنی مانعی، مثل ازدواج این زن که لا یمکن و لا یحسن مرهو، زمیر مرهو به ما برمیگرده، یعنی به مانع برمیگرده. زالک اشاره به اجتماع داره، در حالی که حاصل شده مانعی که با وجود اون مانع لا یمکن و لا یحسن زالک این اجتماع، رغبت به اجتماع پیدا کرده ولی مانعی به وجود آمده که دیگه نمیذاره اون به این اجتماع وارد بشه و اجتماع رو درست کنه. خب پشیمونی شروع میشه. بنابراین خروج از حدود الله نه تنها عقاب اخروی داره بلکه پشیمونی دنیوی هم داره. فالخروج عن حدود الله موجب ندامت فی دنیا و الاخره، هم در دنیا ندامت هم در آخرت، آخرت هم ندامت شدید تره. و خسران فیه ما، لازمش اینه که در دنیا و آخرت برای شخص خسران پیش بیاد. فیه ما اینه در دنیا و آخرت با هوا ظاهرون. از خروج عن حدود الله هم باعث عذاب اخروی میشه هم باعث عذاب دنیوی میشه. بنابراین باید سعی بشود که از حدود الله خارج نشیم. ببینید عبارت آیه اینطور بود، لعل الله یحدث و بعد ذلک امرن، امرن زمانه رغبتا گرفتیم و آیه با این تفسیر به اشاره کرد به این که اگر از حدود الله خارج بشوید پشیمون میشید. پشیمون شدن هم به اینه که امر یا حادث میکند، رغبتی یا حادث میکنه، شما نمیتونید به این رغبت جواب مثبت بگید. از اینجا استفاده کرد ایشون، از آیه استفاده کرد که مخالفت حدود الهی نه تنها ضرر اخروی داره بلکه ضرر دنیوی هم داره. فایضا بلغ نجله اون نه اول مطلب بزنیم شوید کنسه.